ساعت 18 اینجا اصفهان است، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی. کمک به مؤدیان مالیاتی بر اساس خود اظهاری و توافقی.
اگر جمع فروش و دریافتی داشتن زیر 990 میلیون تومان باشه، اینا بیان از این تبصره ماده سر استفاده کنن، مشکلی ندارن. کسایی که فروششون بیشتر از 990 میلیون استفاده نکنن.
بررسی تصمیمات جدید مقابله با کرونا در جلسه ستاد استانی. و گمان زنی تغییرات در سپاهان از برانکو تا محرم نوید کیا.
امروز مطرح شده بود در رسانه‌ها برای آقای برانکو در یکی از هتل‌های اصفهان اتاق رزرو شده و ایشون به اصفهان آمدن که با باشگاه اصفهان قرارداد ببندن. چنین موضوعی صحت نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان محترم، عصرتان بخیر. رضایی هستم، گوینده این بخش خبری. دعوت میکنم همراه ما باشید با مشروح خبرهای امروز استان. دولت امسال برای کمک به مؤدیان مالیاتی، مالیات‌ها را بر اساس خود اظهاری و توافقی دریافت و از طریق سیستم و بانک‌های اطلاعاتی راستی آزمایی می‌کند. بهروز مهدلو، مدیر کل امور مالیاتی، در نشست خبری امروز تعداد مؤدیان مالیاتی استان را 280 هزار نفر در قالب 3 گروه برشمرد و افزود گروه اول افرادی با درآمد و فروش بیش از 30 میلیارد ریال ملزم به استفاده از قانون خود اظهاری و گروه دوم و سوم افرادی با درآمد سالانه 10 تا 30 میلیارد و کمتر از 10 میلیارد ریال مجاز به استفاده از قانون توافقی هستند.
سال گذشته حدود 60% مؤدیان ما از این تبصره ماده 100 استفاده کردن. مزایای خود اظهاری تعداد زیادی بوده، 126 هزار تا. اینا شرط استفاده شونه. اگر جمع فروش و دریافتی که در سال 98 داشتن زیر 990 میلیون تومان باشه، اینا بیان از این تبصره ماده 100 استفاده کنن، مشکلی ندارن. و توصیه نمی کنیم کسایی که فروششون بیشتر از 990 میلیونه، حتی گروه سوم یا دومه، استفاده نکنن، چون دوچار مشکل میشن، جرایم بسیار سنگینی میاد. چرا؟ چون ما بانک‌های اطلاعاتیمون تکمیل اظهارنامه مؤدیان با بانک‌هامون چک میشه، اگر مغایرتی داشته باشه وارد پروسه رستگی میشه. اما اونایی که فروششون بالای 990 میلیونه، میخواد گروه اول باشه، دوم باشه یا سوم، ما بهشون توصیه میکنیم حتما جمع فروش و دریافتیشون رو بنویسن، هزینه‌هاشون رو بنویسن و با بانک‌های اطلاعاتی ما چک میشه، درست باشه برای ما قابل قبوله.
طبق اعلام وزارت بهداشت، اصفهان همچنان در وضعیت قرمز کرونا قرار دارد. با افزوده شدن 148 بیمار جدید با علائم کرونا در شبانه روز گذشته، تعداد مبتلایان بستری در مراکز درمانی استان به 878 نفر رسید. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تعداد بهبود یافتگان در این مدت را 119 نفر اعلام کرد و گفت از مجموع مبتلایان بستری 181 بیمار با وضع جسمی وخیم در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند. جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا ساعتی پیش در استانداری تشکیل شده. برای اطلاع از تصمیمات این جلسه ارتباط تلفنی داریم با همکارمان در این نشست. جناب عظیمی سلام، لطفاً از موضوعات مورد بحث در جلسه و همچنین احیاناً تصمیمات جدید ستاد بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم محضر شما، همکار محترم و همه شنوندگان این بخش خبری. مهمترین موضوعی که در این ستاد مورد بحث هست تا اینجای کار، برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم و سفر و چگونگی نحوه اجرا، خب با توجه به محدودیت‌های تعیین شده هست که خب دستورالعملی رو صادر کردن که با سازمان تبلیغات اسلامی و ریاست اون رو هم کارگروه در واقع این ستاد بر عهده داره. تا اینجای کار مصوب و مقرر شد که هر گونه برگزاری مراسم عزاداری باید با اخذ مجوز همراه باشه، مجوزی که در واقع هیئات مذهبی باید اون رو از سازمان تبلیغات اسلامی اخذ بکنن و شرط اولیه اون هم که بارها گفته شده عزاداری در فضای باز هست.
بله.
و با رعایت همه شیوه‌نامه های بهداشتی که خب مهمترین اون رعایت فاصله گذاری اجتماعی هست همراه باشه. روزه های خانگی که خب در اصفهان هم قدمت دیرینه داره، در حال بحث هست که نحوه برگزاری اون به چه شکلی باشه. یه چیزی که موضوع رو نگران کننده در واقع میدونن مسئولان در رابطه با برگزاری در واقع عزاداری هایی هست که این شیوه نامه ها در اون رعایت نمیشه.
بله.
داره در جلسه بحث و تبادل نظر میشه که با اون هیئات به چه شکلی رفتار بشه که تا خدای نکرده به پیش و آمار متراکم کرونا خدای نکرده اضافه نشه. تا اینجای کار این موضوع مهمترین موضوعی بود که من خدمت شما اعلام کردم. نسبت تا حدود ساعت 7 بعد از ظهر به طول خواهد انجام میشه. انشاءالله در بخش های دیگر خبر من خدمت شما اطلاعات رو ارائه خواهم کرد.
سپاسگزارم از شما. خدا نگهدارتون. با تأثیر پذیری بسیاری مشاغل از شیوع کرونا و کاهش توان اقتصادی مردم بر اساس تصمیم ستاد مقابله با کرونا، سازوکاری برای اعطای وام کمک ودیعه مسکن در نظر گرفته شده. اعطای این تسهیلات فقط به افرادی که پیامک دریافت کرده اند از دیروز آغاز شده. در گفتگوی تلفنی با علیرضا قاری قرآن مدیر کل راه و شهرسازی جزئیات بیشتر را جویا شدیم.
بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا تصمیم گرفته شد که یه مبلغی رو مساعدت بشه تحت عنوان تسهیلات، عدد برای کلان شهرهای بالای 1 میلیون جمعیت 30 میلیون و ما بقیه شهرها 15 میلیون تومان در نظر گرفته شد. شرایط تسهیلات هم قبلا اعلام شده، پرداخته با سود 13% رو لحاظ کردن که در اقساط 12 قسط انجام خواهد شد. کلان شهر اصفهان 30 میلیون تومانی ها ماهیانه 25,000 تومان و ما بقیه شهرهایی که در استان داریم تسهیلات 15 میلیون تومانی رو میتونن استفاده بکنن که قسط ماهیانشون 162 هزار تومان میشه. از دیروز پرداخت وام در بانک‌های مرجع مشخص شده. بر اساس پیامکی که به فرد متقاضی اعلام شده که ایشون احراز شرایط هست، میتونن مراجعه کنن به بانکی که قبلا خودشون اعلام حساب کردن در اون بانک، اونجا مدارک رو ازشون تحویل میگیرن و غالبا بر اساس ضابطه‌ای که گذاشته شده اون وام بهشون تعلق میگیره و میتونن استفاده کنن از اون تسهیلات مورد نظر.
21 واحد مسکونی مسکن مهر به خانواده‌های دو معلول در شهرستان سمیرون واگذار شد. مرضیه فرشاد مدیرکل بهزیستی استان در جلسه کمیته مناسب سازی سمیرون در این باره گفت:
و همدلله 21 نفر از مددجویان دو معلولیتی بهزیستی صاحب خانه شدند که انشاءالله با تکمیل و تجهیز این منازل وارد منزلشون میشن و کلید این خانه ها رو خواهند گرفت. بالغ بر 2 میلیارد تومان هزینه شده که مبلغ نقدی عمدتاً توسط بهزیستی بنیاد مستضعفان و خیرین تامین شد.
در آستانه بازگشایی مدارس، جمعی از معلمان خرید خدمت در خصوص تعویق پرداخت حقوق و حق بیمه گله‌مندند. در ارتباط تلفنی با آقای میرپور، معاون پشتیبانی نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان، این موضوع رو جویا شدیم. جناب میرپور سلام، لطفاً از در مورد این خصوص چه اقداماتی برای این عزیزان در نظر گرفتین؟ بفرمایید.
سلام علیکم، عرض ادب دارم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم.
با توجه به این که
بفرمایید
در پرداخت هزینه های مؤسسین غیر دولتی که طرف قرارداد مجموعه آموزش و پرورش هستند برای بحث طرح خرید خدمات، برای سال تحصیلی گذشته تا کنون 32% اعتبار قرار داده مؤسسین غیر دولتی به استان ابلاغ شده که ما در استان بین 22 اداره که طرف قرار داده ما بودن برای مجموعه طرح خرید خدمات برای مؤسسین تامین اعتبار کردیم که مؤسسین اسنادشون در اختیار ما میذارن و ما نسبت به پرداختش اقدام میکنیم. به محض اینکه اعتبارات جدیدتری برای بحث طرح خرید خدمات سال تحصیلی گذشته از وزارت آموزش و پرورش برای استان تامین اعتبار بشه، ما در اسرع وقت نسبت پرداختش به مؤسسین غیر دولتی.
جناب میرپور اجازه میدین درخواست معلمان رو با هم بشنویم؟
بله در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم.
اصلا معلوم نیست کی حقوقمون رو بهمون میدن، نه تنها به موقع نیست، زمانش هم مشخص نیست، بیمه تابستون بیمه نداریم.
قراردادی هم که میبنده سوری نوشته شده، نوشته حقوقمو کامل دریافت کردم، باید اثر انگشت بزنم ولی دریافت نکردم. اگرم امضا نکنم که خانم خوش اومدی. آه خوش اومدی.
زمانی که ما نیاز داشتن ما رو گرفتن، حالا اگر بد بودیم چرا نگرمون داشتن؟ اگر خوب بودیم پس بیان ما هم با اونا تبدیل وضعیت بکنن.
خب چه کاریه وقتی که الان میخوان 28000 نیرو رو استخدام کنن از طریق ماده 28، نیروی با تجربه ای که 6 7 سال کار کرده با تجربه شده امتحانش رو پس داده جذب کنن.
خب میشنویم ادامه صحبت ها و اقدامات شما رو.
بله، بر اساس برنامه‌ریزی که در قراردادی که بین اداره کل یا ادارات آموزش و پرورش با مؤسسین خرید خدمات یا مؤسسین مدارس غیر دولتی هستند، در اون قرارداد تکلیف بحث آیتم‌های پرداختی برای مؤسسین مشخص شده.
بله.
کلیه نیروهایی که به صورت خرید خدمات مشغول به کار هستند توسط مؤسسین غیر دولتی به کار گرفته شده. بر اساس قوانین حاکم بر کشور ما اجازه قرارداد مستقیم با نیروهای خرید خدمات نداریم. بر اساس قانون ما موظفیم نسبت به قرارداد با مؤسسین غیر دولتی اقدام بکنیم و اونا میتونن نیروهایی که مورد نیاز دارند رو از طریق قرارداد با اون نیروهای خرید خدمات اقدام کنند. بر اساس همین در قراردادهایی که ما منعقد کردیم اونا موظفن نیروهاشون رو بیمه کنند و بر اساس قراردادهایی که توسط اداره کار بهشون ابلاغ میشه باید با نیرو قرارداد امضا کنند. اگر هر نیروی انسانی که با اونا داره کار میکنه قرارداد سوری امضا بکنه یا اینکه از اونا قراردادهایی بخوان که بعد بگن که این وجود خارجی نداره، از نظر ما به هیچ عنوان قابل قبول نیست و هر کدوم از این نیروها اگر موردی داشته باشن که مؤسس مدارس غیر دولتی موظفشون کنه که قرارداد سوری امضا بکنند، سریعاً اطلاعات شد در اختیار ادارات آموزش و پرورش ما قرار بدن تا ما با مؤسس برخورد لازم رو قرارداد انجام بدیم.
انشاءالله.
و به کارگیری نیرو مستقیم توسط دولت یا وزارت آموزش و پرورش مقدور نیست نیروی آزاد. و اون پیشنهاد که دوستان دارن برای ماده اشباید قانون گذار
انشاءالله. جناب میرپور ما زمان نداریم، سپاسگزارم از شما، خدا نگهدارتون. محققان شرکتی دانش بنیان در دانشگاه کاشان موفق به ساخت دستگاه پیشرفته برای تصفیه و ضدعفونی هوا بدون تولید هیچ گونه گاز مضری شدند. این دستگاه با استفاده از فناوری پلاسمای سرد برای تصفیه و ضدعفونی کننده محیط با هزینه 200 میلیون ریالی ساخته شده. به گفته معاون پژوهشی دانشگاه کاشان، سرعت و قدرت ضدعفونی کنندگی بالای دستگاه مانع باقی ماندن ویروس کرونا این میهمان ناخوانده در هوای محیط می‌شود. مجید منعم‌زاده کاربرد این دستگاه را در محیط‌های پرتجمع همچون مترو، اتوبوس‌ها و میکروب‌زدایی اتاق‌های بیمارستان اعلام کرد. شهروند خبرنگار امروز رو می‌شنویم با پیام‌های شما که به شماره 0913-855-3535 ارسال کردید.
اینجا جاده زازران، ورودی به جاده نجف آباده که متاسفانه حدود یک ماه پیش اومدن راه را مسدود کردن و آسفالت کف خیابان را جمع کردن. همه مردم میان اینجا دور میزنند و بر میگردن و هیچ خبری هم از این که پیمانکاری کارگاهی تجهیز کرده باشه یا این که بخوان کاری انجام بدن وجود نداره.
منطقه جلوان و هسته اصفهان از حدود شاید 50 سال پیش هیچ گونه طرح‌های عمرانی و احیای بافت شهری توی این منطقه انجام نگرفته. شهرداری روی زمین‌های قلمه‌ای واقعا با یه دید سطحی داره نگاه میکنه و حالت زمین‌هایی که حالا سندیت رسمی دارن باشون برخورد نمیشه و این یکی از دلایلیه که باعث شده این چندین سال اونجور که باید و شاید اون طرح‌های عمرانی و سازندگی توی اون منطقه دیده نشه. مسئولین محترم شهرداری ها خواسته شهرداری منطقه 14 این مورد رو پیگیری بکنن.
من مصطفی شریف زاده هستم. ما در اصفهان خیابان پروین، خیابان امامزاده اسحاق اول زندگی میکنیم و الان یک ساله که اینترنت در اون محدوده ای که ما زندگی میکنیم خیلی ضعیفه و با توجه که امسال ویروس کرونا هم هست و دانش آموزان باید به صورت مجازی درس بخونن، واسیم یه پیگیری بشه از طریق صدا و سیمای اصفهان.
علت وقفه در طرح بهسازی جاده زازران نجف آباد رو در ارتباط تلفنی با رضا سفری بخشدار بخش مرکزی خمینی شهر پیگیری کردیم. بشنوید.
با توجه به اینکه این جاده یکی از جاده‌های بسیار پرخطر بوده و قبلا هم تصادفاتی که منجر به فوت شده وجود داشته، برای همین تصمیم گرفتیم که به صورت دوبانده تعریض بشه و جدول‌گذاری بشه روپیژ وسط و جدول‌گذاری‌های کنار و نهایتاً بسازی باشه. قبل از اینکه ساماندهی شروع بشه از طریق اداره آب درخواست شد برای بسته لوله‌کشی آب فشارقوی 500 و بعد هم بسته آب شور باران و کارگاهی که در این مسیر بوده. طبیعتاً اگر قبل از این اقدام برای بازسازی شروع می‌شد سری دوباره کاری انجام می‌شد. برای همین ابتدا ما در نظر گرفتیم که دوستان اداره آب بیان و لوله‌کشی آب رو انجام بدن که الحمدلله خیلی سریع انجام شد. اینکه حدود دو سه روز تا حدود یه هفته طول کشید بعد از بستن جاده، هماهنگ بین دو تا شهرستان بود، بین شهرستان خمینی شهر و فلامرزان. طبیعتاً بست اداریش چند روز طول کشید ولی الحمدلله خیلی زود تصمیمات لازم گرفته شد و الان هم از دو سه روز پیش پیمانکارها کار را شروع کردن. سازی در حال انجام هست و جدول گذاری و انشالله اساسش امیدواریم طبق قولی که دادن تا یک ماه آینده کل ساماندهی این جاده به پایان برسه و در اختیار شهروندان عزیز قرار.
علاقمندان به خبرهای ورزشی سلام بر شما، امید فرشیدزاد هستم و با دو خبر ورزشی همراه شما. حمید باقری به عنوان مدیر رسانه‌ای تیم فوتبال سپاهان معرفی شد. با استعفای سیامک قلیچخانی با باشگاه سپاهان، حمید باقری مدیر روابط عمومی این باشگاه با حفظ سمت به عنوان مدیر رسانه‌ای تیم فوتبال سپاهان معرفی شد. و با استعفای امیر قلعه‌نویی گمانه‌زنی‌ها برای معرفی سرمربی جدید مطرح شده. جزئیات بیشتر رو در ارتباطی تلفنی با حمید باقری مدیر رسانه‌ای باشگاه سپاهان پیگیر شدیم.
با توجه به اینکه دو هفته دیگه از مسابقات لیگ برتر کشور باقی مونده، با نظر مثبت اعضای هیئت مدیره قرار شد که آقای میگوئل تکسیرا هدایت تیم را به عهده بگیرن و تمرینات تیم زیر نظر ایشون پیگیری بشه. طی یکی دو روز گذشته گزینه‌های مختلفی به صورت رسانه‌ای داره مطرح میشه. باشگاه سپاهان اعضای هیئت مدیرشون گزینه‌های مد نظر گرفته‌اند. بحث آقای برانکو هم مطرح شده، ایشون هم یکی از گزینه‌ها بودن. امروز مطرح شده بود در رسانه‌ها برای آقای برانکو در یکی از هتل‌های اصفهان اتاق رزرو شده و ایشون به اصفهان آمدن که با باشگاه اصفهان قرارداد ببندن. من خاطر نشان می‌کنم که چنین موضوعی صحت نداره.
ممنون از همراهیتون. ادامه خبرها و سرکار خانم رضایی.
چگونگی وضع هوای استان را خانم سیدان کارشناس اداره کل هواشناسی گزارش می‌دهد.
همچنان گرمترین روزهای سال 99 رو پشت سر میگذرونیم، در حالی که طی چند روز گذشته دمای هوا در بسیاری از مناطق نسبت به میانگین بلند مدت بین 2 تا 3 درجه رونده افزایشی رو نشون میداد. اما نقشه های ما نشون میده که همچنان برای 2-3 روز آینده هم این توده هوای گرم برای منطقه مستقر خواهد بود و قرار نیست که هوا خنک‌تر بشه. لحاظ وضعیت جوی هم پدیده قابل توجهی رو نخواهیم داشت. آسمانی صاف تا قسمتی ابری و در بخش‌های مرکزی غبار صبحگاهی رو پیش بینی کردیم.
اذان مغرب هم ساعت 20:10 دقیقه. تشکر می‌کنم از همراهیتان.